روز اصفهان هستیم در خدمت یکی از همرسان شهید کشوری، ازشون میخوام که خودشون رو به طور کامل برام معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرنگ خرابان حمیدرضا آبی هستم و تقریبا میشه گفت که ما با شهید کشوری هم دوره و تا حدودی هم پرواز بودیم. ایشون در همون سالهای استخدامی حدودا سالهای 52 به بعد که ما در خدمت ایشون بودیم، دورهای مقدماتی و عالی رو در مراکز پیاده در شیراز به پایان رسوندن و برای طی دوره خلبانی به اصفهان منتقل شدیم. در همون روزهایی که ما در خدمت ایشون بودیم، ایشون از نظر مسائل عقیدتی و مذهبی خب خیلی رعایت میکردن، به ماها درس به اصطلاح عقیدتی و مسائل جانبی که در رابطه با نماز و روزه و اینطور مسائل مذهبی بود صحبتهای زیادی میکردن. یادمه که در مرکز پیاده خب بروهانی بود از به اصطلاح بچه های خلبان که در یک جا جمع بودیم و در نزدیکی های ما هم یه گردانی بود، گردان به اصطلاح دخترها بودن، خانم ها بودن که اونا هم آموزش های به اصطلاح نظامی رو میدیدن. خیلی توصیه میکردن به ما که ما نزدیک اونا زیاد نشیم، دوربر اونا زیاد نپلکیم. در اون بله در شیراز، بله در شیراز. خب اون زمان که زمان به اصطلاح اون طاغوت بود و اینطور مسائل زیاد رعایت نمی‌شد و خب این یگانه‌ها در کنار همدیگه خدمت می‌کردن و اون مسائل نظامی رو فرا می‌گرفتن. ایشون خیلی توصیه به ما می‌کرد که زیاد دور و بر اونا نریم و زیاد باشون به قول معروف هم صحبت نشیم، نزدیک نشیم. خب مسائل عقیدتی و مسائل مذهبی رو زیاد رعایت می‌کردن و هشدارهای لازمه رو به ما می‌دادن. به اصطلاح اون خطاهای ما رو به ما میگفتن و میگفتن که به هر حال شما ممکنه در این دنیا یا در این روزگار جواب یا ثواب یا به قول معروف شری عایدتون نشه، ولی با حرکات و رفتارتون ممکنه در به اصطلاح پایان این روزگار و یا آخر اون دنیا جواب باید پس بدین و خیلی هم سخت براتون که بتونین به این راحتی جواب بدین. این بود که ما با اخلاق و رفتار ایشون خیلی آشنا بودیم و شیفته اخلاق و رفتار شدیم و کم کم دیگه ما این دوره ها رو پشت سر گذاشتیم و برای طی دوره پروازی به اصفهان منتقل شدیم. ایشون علاقه زیادی به پرواز داشت، یعنی خب تمام فکر و هموغمش رو این بود که حدودا سال 50 و اواخر سال 53 ما منتقل شدیم به اصفهان. جهت بله هوانیروز اصفهان مرکز آموزش به صورت هنوز دایر نشده بود. در همین مرکز پشتیبانی به اصطلاح گروه پشتیبانی یگانی بود که آموزش می‌دادن و بعد کم کم منتقل شد به مرکز آموزش فعلی. در خود همین به اصطلاح گروه پشتیبانی دوره پروازی رو حدوداً بین 50 تا 70 ساعت اینجا طی کردیم و بعد
70 ساعت،
بله 70 ساعت، و بعد برای دوره تخصصی به مرکز آموزش رفتیم برای دیدن هلیکوپتر کوبرا و مرکز آموزش فعلی شهید وطنپور. ایشون علاقه زیادی به این وسیله پرنده داشت، کوبرا، و خیلی علاقه نشون میداد و میگفتش که بالاخره من باید آخر یکی از خلبانای خوب و زبده این هلیکوپتر بشم. خب این وسیله هم که وسیله پرنده شکاری هم که جدیدن اومده بود در هوانیروز و خب هنوز به اون صورت بچه ها باش آشنایی کامل نداشتن، ولی خب علاقمندی خیلی از بچه های این بود که زودتر یاد بگیرن و به قول معروف استاد و خبره این وسیله پرنده بشن. به هر حال ما در خدمت ایشون بودیم و بعد از طی دوره به اصطلاح همین هلیکوپتر شکاری، خب گروه رزمی کرمانشاه اولین گروه رزمی بود که در هوا نیروز تأسیس شده بود و خب بچه‌هایی که تازه از مثلا منطقه چیز مثلا آموزش پروازی خارج شده بودن و گرید پروازی رو گرفته بودن برای انتقال به کرموشا اسنویسی شد و یه تعدادی که به هر حال هم علاقمند بودن و هم به قول معروف خوشحال بودن از اینکه در گروه رزمی میخوان خدمت بکنن به کرموشا منتقل شدیم. در کرموشا هم خب ما حدودا سال اواخر سال 54 بود ما به کرموشا رفتیم، هنوز پایگاه خاکی بود، یعنی طوری بود که هنوز آمادگی لازم نداشت برای استقرار هلیکوپترها، که ما از اصفهان یه تعداد هلیکوپتر رو پرواز دادیم به سمت باختران که در اونجا مستقر بشن. در کرموشا خب اوایل کار بود، به قول معروف هنوز جا نیفتاده بودیم، یگانها پراکنده بودن اصلا. به طور کلی ایشون یه علاقه زیادی داشت که به قول معروف سریع این یگانها جا بیفتن و به قول معروف اون نمود اصلی خودشون رو نشون بدن. بعد تقدیر گذشت سال و به قول معروف انجام مانورها در اون زمان یه مقداری ماها رو ضبطه کرد و تا رسید به شروع انقلاب اسلامی. در شروع همین دوره انقلاب خب ایشون چون از قبل این ایده و فکر در سرش بود و خب یه آمادگی ذهنی هم داشت برای این قضیه، شروع رو در همون اوایل انقلاب به خوبی انجام داد. یعنی داشت، یعنی ما را تشویق میکرد که حتی بچه ها بیان از پایگاه بیرون، از پادگان ها بیان بیرون، بریم با مردم همصدا بشیم، با مردم صحبت بکنیم و درد اونا را از نزدیک حس بکنیم، ببینیم چی میگن چی میخوان. این بود که یه تعداد از بچه ها من جمله ما خودمونم هستن، بچه هایی که الان برحال در این پادگان ها در مرکز آموزش در خود همین پشتیبانی هستن، هم صدایشون در اون به اصطلاح تظاهرات شرکت میکردیم. ما شروع انقلاب اسلامی مصادف بود با عملیاتی در کردستان و اون صحبت هایی که در به اصطلاح مسائل کردستان به وجود اومد و اون حرفایی که حزب‌ها و اون حرفایی که آقایون به میون می آوردن که ما استقلال میخوایم، حالا که انقلاب شده ما هم یه طرف این مملکت هستیم و ما هم به این صورت به قول معروف قبول بکنیم. خب مملکت اسلامی طوری بود که به صورت هزار دستان نمیشد به قول معروف را بیفته و جا بیفته. این بود که خود ایشون حالا به عناوینی به عنوان نماینده یا به عنوان همصحبت با مسئولین میرفتن در اون مناطق صحبت میکردن با آقایون، با اون مسئولین، با اون سرکرده هایی که در کردستان بودن. منتهای مراتب مثل این که حالا اون موقع صحبت ها به جایی نرسید که به توافق برسن، اون درگیری های کردستان شروع شد. من یادم اون اوائل به اصطلاح جنگ کردستان بود که خدا بیامرز دکتر اسمشونم یادم رفت، نخیر چمران، بله دکتر چمران اومدن و ایشونم جزء هیئت دکتر چمران بودن برای این صحبت ها و مراجعه میکردم به کردستان و به اصطلاح رفت آمد زیاد میکردم با ایشون، با شهید کشوری. در همین بوغبوه و در همین اوضاع احوال بود که شهید شیرودی هم به پایگاه ما منتقل شد و ایشون هم یه ارادت خاصی نسبت به شهید کشوری داشتن که حتی خیلی زود خودشون وقف دادن با ایشون و جزء تیم شدن، یعنی جزء تیمی شدن که شهید کشوری داشت تشکیل میداد این تیم رو. خب اوایل کردستان شروع شد، مصادف شد با اون درگیری های پاوه که خب به هر حال کم و بیش اطلاع دارین که چه درگیری سختی به وجود اومد و اولین تیمی هم که بلند شد و رفت به اون منطقه و به قول معروف اون عملیات رو انجام داد تیم شهید شیرودی و شهید کشوری بودن که ما به اتفاق بودیم و در اونجا خب عملیات خب ما میدونین جدید بودیم، یعنی تازه وارد یه جنگ حقیقی داشتیم میشدیم، به اون صورت آشنایی نداشتیم که چنو عملیات و چه کاری باید انجام بدیم. تمام این کارا رو بر اساس اون علاقه و بر اساس اون دینی که به این انقلاب و به این مملکت داشتیم انجام میدادیم. بچه ها سر نترس داشتن، یعنی از هیچی ترس و وحشتی نداشتن، به قول معروف اون درگیری هایی که میشد واقعی بود. خب ما مانور قبل از انقلاب زیاد شرکت میکردیم، مانور با مسائل حقیقیش خیلی فرق میکنه. بلطب خب وقتی که میدیدیم که واقعا جونمون در این راه میخواد از بین بره و خب میدیدیم که اهداف خوبی داریم و برحال کسی هم هست اینجا که ما رو داره به اون مسائل خاص خودش به قول معروف سوق میده، خب ترسی از کشتن و یا ترسی از تیر و تفنگ و این چیزا نداشتیم. این بود که خودتون به هر حال مستظر هستید، اون عملیات پاوه با موفقیت به انجام رسید و آزاد شد پاوه. و شروع عملیات و به قول معروف درگیری کردستان از اینجا شروع شد، بلطب همینطور کشیده شد به کل منطقه کردستان. من یادم زمانی که درگیری هایی که در به اصطلاح خود سنندج هم به وجود اومد، اونم یه خاطره خیلی خوبی بود برامون، که خب ما باز تیمایی بودیم که به پادگان سنندج منتقل شدیم. در اونجا حقیقتا وقتی که ما درگیر می شدیم نمی دونستیم که با خودی هستیم یا با دشمن، چون در خود پادگان هم ما رو مورد به حال تعرض قرار می دادن و به قول معروف خیلی با احتیاط، طوری بود که از داخل خود پادگان به ما به قول معروف تیراندازی می شد، طوری بود که ما بعد تقدیر در پادگان سنندج هم همونطور که خدمتون گفتیم ما به اون صورت یعنی نبود که ما بخوایم راحت اونجا باشیم و شب رو تا صبح بگذاریم. همونطور که گفتم خدمتون ما برای خودمون تو آسایشگاه هم نگهبان میذاشتیم که ما بازار به حال طوری بشه که ما از اون ماموریت اصلیمون خارج بشیم. من هرچی از این شهید والا مقام بگم کم گفتم. ایشون در کردستان به شهادت های زیادی رو به خرج دادن، به جرات میتونم بگم که واقعا میشه گفت قائله رو در کردستان ایشون تموم کرد با اون کارا و اون رشادت هایی که انجام میداد و در تمام پروازها و در تمام کارها همیشه مشورت میکرد. مشورتش با خود دفتر خود رهبری بود، امام رحمت الله علیه بود، و از ایشون کسب تکلیف میکرد و اون مسائل دنیوی و مسائل مذهبی رو کامل با ایشون در تماس بودن و گفتهای رحمت الله علیه هم به ما میگفتن و ما رو به هر حال خوشحال میکردن که با ایشون صحبتی داشتن، سلام اون والا مقام را به ما میرسون و به هر حال ما رو یه مقداری از اون ناراحتی و از اون به هر حال اون جوی که اونجا در کردستان بود یه مقداری راحت میکرد. این بود که ما شوق و ذوق زیادی از خودمون نشون میدادیم در اون مدت در کردستان. با شروع جنگ تحمیلی ایشون به هر حال اون وظیفه خودش رو باز اینجا اینطوری ادا کرد که بیا در منطقه و بر علیه خصم وارد جنگ بشه. در همون اوائل من خاطرم چون در کرموشا بودیم و پایگاه کرموشا منطقه وسیع رو از اصطلاح شمال غرب شروع میکرد تا نزدیکی‌های آبدانان به عهده خود پایگاه کرموشا بود، ایشون منطقه سرپول تا حدودا نزدیکی‌های مهران رو مسئولیتش با ایشون بود. من یادم اون اوائل جنگ که به حال هنوز مشخص نبود نیروها در چه حالتی هستن، نه کسی از نیروهای خودی خبر داشت نه از نیروهای دشمن ما اطلاعی داشتیم. ایشون تیم‌هایی رو تشکیل داده بود به اسم تیم‌های بکاو و بکش، به معنی پیدا کردن دشمن و از بین بردن اون. ما این تیم‌ها رو به حال طوری به قول معروف راه می‌انداختیم و حرکت می‌دادیم که نتیجه مثبتی از این عملیات و از این درگیری ها میگرفتیم. ایشون خودش رهبری کل این تیم ها رو داشتن، به اصطلاح لیدر تیم های پروازی بودن و ماموریت ها رو به نحو احسن انجام میدادن. خاطرمه در یکی از ماموریت ها که دشمن خصم وارد منطقه شده بود، منطقه بود بین قصر شیرین و سر پل ذهاب، حدودا سال اواخر یا اواسط سال 59 بود، همون شروع جنگ بود و ما چون وارد منطقه شده بودیم تو این مقام خاطرم هست. ما وارد منطقه شدیم، خب نیروهای خودی هم که خب هنوز مشخص نبود کجاها برن و کجاها به قول معروف مواضع خودشون تشکیل بدن. هوا نیروز همیشه قهرمان که خب مهره اصلی در این جنگ بود و به جرئت میتونم بگم که تمام همغم این جنگ هوا نیروز بود و تمام چشم دوخته بودن به هوا نیروز و عملکرد هوا نیروز و عملیات ها و پروازهایی که در منطقه انجام میده. خاطرم هست از یک منطقه که قصر شیرین بود، عراقی ها وارد شده بودن، ستون بسیار عظیمی، ادوات زرهی بود، خودرویی بود، پرسنلی بود، ستونی بود حدوداً دروغ نگفته باشم یه چیزی نزدیک به 1.5 یا 2 کیلومتر این ستون در جاده به راحتی داشت حرکت میکرد. از قصر شیرین حرکت کرده بود و خب در قصر شیرین کسی جلودار اینا نبود و به سمت سر پل ذهاب و که بیان داخل. در یه کفی ما بین قصر شیرین و سر پل ذهاب بود که این ستون در حال حرکت بود. خدا بیامرز کشوری گفتن که ما نباید اینطوری ساکت باشیم، بالاخره اگه هر طوری شده باید جلوی ستون رو بگیریم. یه سری از اشعار به ما اطلاع داده بودن که این ستون داره میاد و داره نزدیک میشه به سر پل ذهاب. حدودا 3 فروند کبرا بودیم، ما بلند شدیم و به سمت اون منطقه رفتیم. بله، کشوری و یک فروند شهید شیرودی بودن، به سمت اونجا رفتیم و خب ما هم هنوز به اون صورت آشنایی نداشتیم که از کدوم منطقه وارد بشیم. به هر حال با اون نیتی که شهید شیرودی داشتن، همون عملیات بکاو و بکش، ما تا نزدیکی های ستون رفتیم. از پهلو وقتی که به ستون برخورد کردیم، حقیقتا ما اول وحشت برامون داشت که این ستون چرا اینقدر به این راحتی داره وارد میشه، اصلا که نه کسی جلودارشون بود نه اصلا جایی هم تیراندازی میکردن. ما به گمون این که گفتیم حتما اینا در اطراف به اصطلاح تیم‌های گشتی دارن، کسایی دارن که مراقب این ستون باشن، چون در به حال عملیات نظامی اینجوری ستون وقتی این میخواد حرکت بکنه در یه منطقه غیر ناشناس، در اطراف گروه‌های احتیاط تیم‌های گشتی می‌ذاره که مبادا به قول معروف از جای صدمه ببینه و ضربه بخوره. ما تا نزدیکی‌های حدوداً تا میتونم بگم 700 متری این ستون ما رفتیم و از پلو اونا رو مورد شناسایی قرار دادیم. خدا بیامرز کشوری در همون لحظه و تصمیم خدا بیامرز کشوری در همون لحظه یه تصمیم خیلی جالبی گرفتن. خب برای ما خدا بیامرز کشوری در همون لحظه یه تصمیم خیلی جالبی گرفتن خب برای ما به قول معروف تازگی داشت. ایشون گفتن که بچه ها اول ستون و آخر ستون رو بزنین که اینا مشغول بشن و به قول من رو یه همهمهی درشون بیفته که ما بتونیم حداقل اینا رو یه ضربه یا به هر حال یه صدمهی برسونیم. یه فروند هلیکوپتر تاب بود که خب موشک همراهش داشت و خلبانش هم جناب سروانی بود که الان هم هستن ایشون، با اون بلها تیزبینی که داشتن اول ستون و تای ستون رو زدن. خب ستون یهو درجا سنکوب کرد. ما مهماتی که داشتیم در همون لحظه تمام رو ریختیم رو سر این ستون، یعنی تمام نفراتی که در ستون بودن هاج و واج مونده بودن که از کجا دارن اینا صدمه میبینن، از کجا بهشون به قول معروف حمله شده. خب ما به صورتی که به هر حال مانورهای هلیکوپترهای یا بالگردهای شکاری کوبرا مانورهای به خصوص خودشون دارن و خب در پناهگاه‌های قرار میگیرن و به صورت دید و نادید حمله میکنن و به صورت به قول معروف پنهانی در بعضی جاها میتونن مورد به قول معروف ستون را مورد ضربه قرار بدن و ستون هم متوجه نشه که از کجا داره ضربه میخوره. بعد تقدیر یه مقداری ما وقفه در حرکت اونا انداختیم و بعد مجددا برگشتیم به پایگاهمون که در ایلام بود و به وسیله یه تعداد دیگه از بالگردهای شکاری مجددا برگشتیم به اون منطقه. یعنی در اونجا قوقایی به وجود اومد که من الان چجور بگم نمیتونم با اون حالت صحبت بکنم، باید میبودین اونجا و میدیدین و واقعا اینطوری میتونم بگم ستون به اون عظیمی که اصلا هیچ کس هم جلودارش نبود و تصمیم جدی گرفته بود که تا قلب این ایران بیاد، صحبتشون به این بود. همونطور که میگم شب ما رادیوهای بلهار عراق و این ورجه ها رو میگرفتیم میشنیدیم که ببینیم چی هست چی بود چی نبود، صحبت ها بچه قرار بود خودشون اظهار میکنن که ما ضربه شدیدی خوردیم در این راه و خب تصمیم ما بود این بود که این ستون رو ما تا کرموشا بکشونیم و خب اگر میومدن تا کرموشا دیگه بیرون کردن اونا خیلی سنگین بود با اون ناهمواری ها با اون وضعیت به اصطلاح زمینی و محلی که اون منطقه داشت سخت بود اینا رو بیرون کرد. به هر حال اون فکر و ایده این شهید بزرگوار و خوب بود که ما تونستیم این ضربه رو به این ستون عظیم بزنیم و تقریبا اونا رو از بین ببریم. بعد از اون قضیه دیگه ما دیدیم یعنی حدودا دو روز ما رو این ستون به اصطلاح آتش ریختیم و بعد از اون دو روز دیگه ما دیدیم که این ستون کم کم داره عقب نشینی میکنه و حقیقتا میتونم بگم اونجا شد خط دفاعی ایران و عراق که بعد ما در عملیات های بعدی تونستیم اینا رو کیششون بدیم و از منطقه خارج بکنیم و تو مرز خطی خودشون که تقریبا اطراف نفشر بود اونجا اونا رو ما به قول معروف برونیم و از مملکت خارجشون بکنیم. من گفتنی زیاد دارم در مورد این شنید متعای مراتب اون صلابت و اون از خودگذشتگی و اون به قول معروف خلوص نیتی که ایشون داشت نسبت به این مملکت نسبت به این انقلاب رس ناگستستنی بود. یعنی یه طوری نبود که ما بتونیم الان اینجوری براتون بیان بکنیم. خیلی به قول معروف با عشق صحبت میکرد، خیلی راحت بود. من حتی یادم ایشون وقتی که بچه دار شد و خانمشون پسری رو براشون به دنیا آوردن ایشون در منطقه بودن، ما در همون منطقه یه جشن کوچولو گرفتیم و منطقه ایلام بود و به ایشون تبریک میگفتیم. الان خاطرم همینطوری داره میاد که اون شب ما دور هم دیگه نشسته بودیم و با یه شیرینی مختصر به ایشون میگفتیم که بابا احمد تو هم پدر شدی و تو هم پدر شدی و خیلی خوشحال بود از این بابت. میگم ایشون تمام وقت و زندگی و اون خدمتیشو وقت به این مملکت و انقلاب کرد. تمام مدتی که قبل از شهید شدنش در منطقه بود، یعنی ما طوری به ایشون اصلا بعضی مواقع برخورد میکرد میگفتیم بابا جان از نظر شهری و عرفی هم میخوای حساب بکنی حداقل شما باید بری سری به خانواده بزنی پسرتی ببینی پسری که تازه به دنیا آورده ببینی و ببینی چیه و به هر حال لازمه که بعد از این مدت یه سری هم به خونه بزنی خانم بچه ها مادر همه را از نگرانی در بیاری. ولی ایشون باز به قول معروف لجبازی میکرد و میگفت نه من باید باشم اینجا تا ببینم چی میشه و این عراقی های به قول معروف متخاصم از این مملکت بیرون بکنیم. این بود که ایشون تا قبل از شهید شدنش یه همچین فکر و ایده ای هم داشت. در همون زمانی هم که ایشون آخرین پرواز رو انجام داد و شهید شد اصلا اطلاع داشت، مثل که بهش گفته بودن که این آخرین پروازته و داری میری شهید میشی، به ما صحبت میکرد و میگفت که بچه ها من دارم میرم منو حلال بکنین. ما هی شوخی میکردیم گفتیم بابا احمد یه حرف نزن حالا هنوز زوده تو حالا خیلی کار داری. منتها ایشون اصلا مثل که بهش وحش شده بود و بهش به قول معروف ابلاغ شده بود یا حالا طوری بود که من اطلاعی نداشتم از اون وضعیت. خب شبونه من حتی بچه ها میگفتن که شب احمد نصف شب بلند شد و نماز خوند. خیلی هم با آه و ناله نماز میخوان. خب بچه ها صبح گفتن که نذاریم بره پرواز، چون اصلا سابقه اینجوری بود که مثلا یک قضیه اینجوری براش پیش بیاد، خب ممکنه فردا صبح یا فردای پروازی براش اتفاقی پیش بیاد. این بود که خیلی صبح خیلی راحت بلند شد و خیلی هم شنگول بود، خیلی به قول معروف شوخی هم میکرد با بچه ها. سوار هلیکوپتر شد و در منطقه تنگ بیجار بود که تنگ بیجار و بینا کنار هم دیگه بودن و در اونجا شهید شد. ما غالبا از این مسئله که خب خیلی ناراحت بودیم و خب حدودا دو سه روز اصلا تکر بودیم و چون میدونستیم هم که این اتفاق براش پیش میاد و نتونستیم هم جلوشو بگیریم، خیلی متاسف بودیم، خیلی متاسف شدیم از این قضیه. ایشالا که روح شاد باشه، ایشالا که همیشه به قول معروف خانوادش و اون بستگان، هر کسی که به هر حال در حال حاضر صدا منو میشنوه، خوشحال تندرست باشه و خوشحال باشه از اینکه یک همچی فرزندی رو در خانواده خودشون پروروندن، خوشحال باشن از اینکه یک همچی مرد دلیری رو برای انقلاب، برای مملکت به منطقه فرستادن و ایشون حقیقتا وظیفه خودشون به نحو احسن انجام داد. ایشالا ما هم بتونیم یکی از نفراتی باشیم که همیشه دنبال عقیده و روحا و افکار ایشون باشیم. والا خاطره که دقیقا به اون صورت خاطره نمیاد یادم، منتها فقط من خودم چون اوائل حدودا من وقتی که به اصطلاح پروازی رفتیم، نوع هلیکوپتر من جت انجر بود، شناسایی بود. یکی از این خاطرات من این بود که تو منطقه خب ما به عنوان رسکیو ایشون که می رفتیم حدودا سال 59، همون اوائل 59 بود که هنوز به قول معروف جنگ به اون داغی خودش نرسیده بود، این ایشون به من می گفتش که فلانی تو جتنجر نباید باشی، باید بری کبرا. خیلی من اصرار میکنم بابا احمد دست بردار، این صحبت ها چی می گفت؟ نه اصلا تو اصلا مثل این که ساخته شده که بری هلیکوپتر کبرا. و خیلی منو تشویق میکرد و همین تشویقم باعث شد که من برم و نوع هلیکوپترم رو عوض بکنم و خلبان هلیکوپتر شکاری بشم. و خب همیشه هم هر موقع که پرواز میکنم یادم میفته به احمد، میگفتم احمد ببین خب این احمد، یعنی احمد باعث شد که من بشم خلبان شکاری و به هر حال الان هم خوشحال هستم که بتونم یه کمک و به هر حال کاری بکنم که گوشه از اون زحمات ایشون رو من بتونم بیان بکنم. خلوص نیت و اون احساسی که نسبت به مسائل عقیدتی و کلن نسبت به این انقلابش داشت، ایشون یه علاقه خاصی به امام رحمت الله علیه داشت، علاقه خاصی به روحانیان داشت، صحبتاش تمام در این موارد بود. یعنی صحبت میکرد که ماها برای این مملکت و برای این انقلاب ساخته شدیم و خودش هم باور شده بود که خب باید اینطوری باشه، یعنی باید تو این خط بره، تو این راه بره و خب موفقم بود و موفقم شد و به فیض عظیم شهادت رسید.
تشکر میکنم از جناب سرهنگ خمیسه رضا آبی.
خواهش میکنم. ممنون. شما ممنون.